ولی در مورد دوم، یعنی اونجا که میگی ژنی آریایی ژنی آزادی طلبی است، اما در مورد دوم به نظر بنده چاره نداریم جز آن جز که آن را تب ترجمه کنیم و شاید در موقع ضرورت بهتر آن باشد که اصلا سیاق کلام را تغییر داده و بگویند قوم آریایی به صفت آزادی طلبی در میان اقوام ممتاز است، امتیاز دارد. یعنی در واقع نیاز نیست که از همون ساختار تبعیت کنیم، خیلی مواقع ساختار جمله رو
در واقع از واژه رو رها کنیم، عبارت خودمون جوری تنظیم کنیم که نیازمند اون واژه به خصوص نباشه.
نیازمند اون واژه به خصوص. اینم یه درسه در واقع. بله. درسایی که فروغی ما بسیاری ازش گرفتیم و واقعا یکی از آثار فروغی که پیام من به فرهنگستانه که 1315 نوشته، یعنی یک سال بعد از اینکه رئیس فرهنگستان بوده، انقدر این کتاب درس آموزه که من خودم بارها و بارها خوندم و هر بار که میخونم چیز جدید ازش یاد میگیرم.
بله.
حالا اگر اجازه بدید باز در ادامه این تحولات می‌رسیم به زمان باز احمدشاه. ببین پس در زمان احمدشاه در کابینه مصطفی ممالک که جنگ شروع شد، ابتدای تاجگذاری احمدشاه بود، جنگ شروع شد، اما حالا انتهای در واقع حکومت احمدشاه که بعد 1303 یعنی رضا شاه 1304 تاجگذاری کرد، یک سال قبل از اینکه رضا شاه در واقع به قدرت برسه، انجمن واژه‌سازی وزارت جنگ تشکیل شد. این انجمن بسیار بسیار انجمن مهمیه از نظر تاریخ واژه‌گزینی در ایران. در واقع این انجمن، انجمن مشترک وزارت جنگ و وزارت معارف بود. یعنی
رضا شاه اون وقت خودش
بله وزیر جنگ بود.
وزیر جنگ
بله. رضا شاه وزیر جنگ بود و در واقع این توافقی بود که بین وزارت جنگ و وزارت معارف صورت گرفت. چون که ببینید حالا چطور شد که این انجمن تشکیل شد، یعنی فلسفه وجودیش چی شد؟ یک سری آیین‌نامه هایی رو میخواستن که ترجمه کنن از زبانهای خارجی به خصوص از زبان فرانسه برای ارتش، که برخورد کردن بسیاری از واژه‌هایی که باید معادل‌گذاری بکنن، آیین‌نامه ها و مرامنامه های مهمی که می‌خواستن چیز بکنن. جالب اینجاست که نیرو هوایی ما 1304 تأسیس شد، یعنی درست در آستانه که نیرو هوایی می‌خواد تأسیس بشه، یعنی نیرو هوایی ما با رفتن اون موقع سرهنگ بود، بعد سرکیب شد نخجوان به فرانسه و خریداری یه هواپیما و خودشون هواپیما رو راند و به ایران آورد و با فرود اون هواپیمای سرتیپ نخجوان به در فرودگاه قلعه مرغی در واقع تاریخ نیروی هوایی ما شروع شد. بعد ببینید که حالا که داره یک پدیده جدید اجتماعی یعنی ارتش نوین داره شکل میگیره، این مرامنامه و اساسنامه باید ترجمه بشه، نیاز داشتن که یه عده واژه‌گزینی بکنن. اومدن در واقع وزارت جنگ از وزارت معارف درخواست کرد یک گروه مشترک تشکیل دادن. حالا در حقیقت همزمان با تشکیل ارتش نوین، این انجمن برای وضع لغات و اصطلاحات فارسی در برابر اصطلاحات نظامی بیگانه در وزارت جنگ آغاز به کار کرد و اعضای آن ترکیبی از نمایندگان وزارت جنگ و وزارت معارف بودند. در این انجمن یحیی دولت آبادی، غلام حسین رهنما و دکتر صدیق علم به نمایندگی از وزارت معارف و سرتیپ غلام حسین مقتدر، سرلشکر جلایر، سرلشکر غفاری، سرهنگ مهندس رضا شیبانی، سرهنگ کریم معاون نظم، سرلشکر رزمارا، حاج محمد رزمارا، سرلشکر قوانلو و رشید یاسمی. جالب اینجاست که رشید یاسمی چیز وزارت جنگ
داره. تعداد وزارت جنگ خیلی بیشتر بوده.
به نمایندگی از وزارت جنگ عضویت داشتن. این انجمن در مدت فعالیت خود حدود 300 لغت و اصطلاح تازه وضع کرد که عموماً به هواپیمایی، مهندسی نظام، توپخانه، سازمان نظام، افزارها و ادوات جنگی و مانند آن تعلق داشت. برخی از واژه‌های ساخته شده این انجمن عبارتند از هواپیما. کلمه هواپیما رو اونا ساخت.
بسیار کلمه تو.
هوانورد، فرودگاه، خلبان. بدونید که خلبان توسط معنایی پیدا کرده. استاد نفیسی تو که یک کتابی داره، یعنی سری برنامه‌های رادیویی داشتن که در محضر استاد که اونا بعداً به صورت کتاب در اومده که ایشون گفتن که خلبان به معنی پاروزنه. در انگلیسی هم خلبان میگن پایلت، پایلت به معنی پاروزنه. چرا این اینطوری گسترش معنی پیدا کرده؟ اصولا اصطلاحات هوانوردی همه از اصطلاحات دریانوردی در واقع استعاره شده و امانت و قرض گرفته شده، به خاطر شباهت کارشونه. اونا تو دریا در واقع حرکت میکنن، در آسمان که انعکاس دریاست،
دریا آسمان هم
دریا آسمان هم شبیه همن. برای همین شما برای همین مثلا در واقع سفینه هوایی دارین، شما کلمه نیویگیشن که به معنی ناو
یعنی کشتی،
خود کلمه سفینه
اصلا معنی کشتیه، که به معنی کشتیه
ولی رو آسمونه. در واقع شما سفینه فضایی دارین، اصلا سفینه معنی کشتی داره.
امروز که سفینه رو دریا نداریم، اصلا آره، سفینه رو آسمون داریم.
همین نیویگیشن که معنی ناوبری، ناو یعنی کشتی، ناوبری مثل ناوبری هوایی. یعنی تمام این اصطلاحات اونجوری گسترش بده. خلبان هم به معنی پاروزن بوده و حتی هواپیما هم در متون بوده به معنی قالیچه سلیمان بوده. حالا من شعرشو حضور ذهن ندارم، ولی در متون به معنی قالیچه سلیمان اومده کلمه هواپیما. بعد کلمه ارتش و همچنین در برخی درجه های نظامی از قبیل سروان برای سلطان، سرگرد برای یاور و ستوان برای نایب. این انجمن برخی از واژه‌های بیگانه مثل بمب، بالون را به همان شکل اصلی پذیرفتن. ببینید باز این سیاست گذاری شبیه همون در واقع فرنگستان اول که بعضی از کلمات رو بعضی ترکیباتشو بله مثلا بمباران رو ساختن که اتفاقا یک نوع شبیه سازی آوایی معنایی شبیه بمباردمان فرانسه، بمباردمان بمباران رو ساختن براش که خیلی شباهت داره.
و چه واژه‌هایی ساختن که همش موند و بدون تغییر داره استفاده میشه.
بله بله،
این نمونه‌هایی که فرمودید همش هستن.
دقیقاً دقیقاً. من غیر از این انجمن واژه‌سازی وزارت جنگ دو تا دیگه انجمن نظامی دیدم که با توی اسناد که اسم افراد و اعضاشون کاملا فرق میکنه. یکی از این انجمنها انجمن ترجمه نظامنامه ها در وزارت جنگ به سرپرستی سرتیب علی قوانلو که زبیع بهروز و محمد علی لوایی هم عضوش بوده. محمد علی لوایی میتونم بگم یکی از نوابقی بوده، سروان محمد علی لوایی که سروان ارتش بوده و ایشون بعدا به فرنگستان اول دعوت میشه در 1317، یعنی 3 سال بعد از اینکه فرنگستان ادامه داشته تأسیس داشته دعوتش میکنن. ایشون اون موقع یعنی در 1316 کتابی نوشته وندهای فارسی که تحول وندهای فارسی رو از دوره باستان که با خط اوستایی حتی با فونت‌های اوستایی، من نمیدونم اون موقع امکانات چاپ از کجا گرفتن، کتابخونه مجلس و حتی خط پهلوی و این وندها چجوری تحول پیدا کرده از دوره باستان به میانه و به دوره امروز، که بسیار آدم فاضلی بوده و روش‌های خیلی خیلی، چون فهمیدید که آیا تفاوتی در روش‌ها بین افراد وجود داشته.
بله بله.
میتونم بگم که زبیع بهروز و محمد علی لوایی افراد بسیار شاخصی بودن توی همین گروه وزارت جنگ که بعدها هر دو در نیمه راه فرنگستان اول به فرنگستان دعوت میشن و منشأ تحولات میشن. بعد لوایی که متاسفانه اول، یعنی اولین چتر‌باز ایران هم بوده که لوایی در همون دهه 20 اوایل دهه 20 یعنی اولین کسی بوده که بسر سانوی چتربازی فوت میکنه، اما زبیع بهروز بعدن در فرنگستان دوم هم عضویت داشته و اینها بسیار بسیار نوگرا بودن و همون ظرفیت های این دو نفر، همون که خدمتون عرض کردم که شباهت هایی که بین زبان های هندو اروپایی وجود داره اینا استفاده میکردن. مثلا فرض بفرمایید که از پیشوند ترا که شکل دیگه از ترنس هست به روز استفاده کرده برای سنت و گذاشته تراداد، یعنی تردیشن انگلیسی جز اولش
مزدیکه.
بله جز اولش تردیشن یعنی ترا، یعنی از این طرف به اون طرف، یعنی از این نصف به اون نصف. دیشن هم از دادم میاد، در واقع به لاتین برمیگرده و این ترادادو یعنی آنچه از نسلی به نسل بعد داده میشه ساخته
میشه. سنت میشه. چقدر عالی، چه ظرفیت مهمیه و اینجا نشون میده که علاوه بر علم یک ذوق هم آدمی که در واژه گزینی شرکت میکنه باید داشته باشه، آدمی مثل بهروز یا کسانی که نام بردید. این شباهت واژه‌ای که ساخته میشد با اصل فرنگیش باعث میشد که هم معنی واژه زود به ذهن بیاد، هم مردم با اصطلاح فرنگی راحت تر بتونن روبرو بشن.
دقیقاً. الان اینکه فهمید
شکل جهانی تری هم پیدا
کنه. امروز در زبان شناسی امروز در اصطلاح شناسی یک اصطلاحی داره بهش میگن در انگلیسی فونو سمانتیک میچینگ، جورسازی معنایی آوایی، که این رو یه اصطلاح معادلی هم داره باز بهش میگن کام فلاج باروینگ، یعنی قرضگیری استتاری، یعنی شما انگار همون کلمه رو قرض گرفتین اما اینو باز تحلیلش کردین، یعنی تو زبان خودتون مرتبه مثلا در واقع تنشن رو گرفتین و با یه باز تحلیل هم تنش رو در فارسی براش ساختین. این یکی از شیوه‌های موفقیه که فرنگستان سوم هم از این شیوه خیلی استفاده میکنه.
مثلا چالش و چالنج،
چالش و چالنج ما برای پیجر که طرف رو صدا میکنه، یعنی پیج میکنه، و پیجو ساختیم پیجو. که یعنی شباهت آوایی. بله بسیار. این یکی از شیوه هایی که باعث پذیرش بهتر میشه.
بس به قول اخوان به شیرین آبهاش رسیده که متاسفانه وقت برنامه این نوبت ما تموم شده. حتما در آینده باز خدمت استاد عزیزمون رضا عطاریان خواهیم رسید و این بحث بسیار مفید و شیرین رو پی خواهیم گرفت. سپاسگزارم جناب عطاریان عزیز.
خیلی متشکرم از شما.
شب که میرسد از کنارها گریه میکنم با ستارها، همچو خاموشم بستم زبان، حرف من بخوان از اشارها، شب که میرسد از کنارها گریه می کنم با ستارها، همچو خاموشم بستم زبان، حرف من بخوان از اشارها، قصه ی مرا بشنوی تو هم، بشنوم نگر سنگ خاره ها،
عزیزان همراه با صدای اندیشه ها، ممنون که در این برنامه و در این نشست با ما در برنامه از پارسی تا فارسی همراهی داشتید. ما رو از نقطه نظرها و پیشنهادهای کارساز و کارآموزاننده خودتون بی نصیب نگذارید که در برنامه و برای اطلاع اون حتما از اون استفاده خواهیم کرد. هر کجا هستید بیروز و سربلند باشید و نسیم شبانگاهی بر چراغ اندیشتون تابنده و فروزنده باشد. شب بخیر، خدا نگهدار. Thank you.
این صدای زندگی برای من و توست.
انتخابات مال همه مردم.
پژواکی از اعماق بصیرت و دانایی.
نگید که دیگران رای میدن، منم باید رای بدم، تو هم باید رای بدی.
صدایی آمیخته به آرزو و امید.
مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
تپش نبض انتخابات در قلب رادیو، صدای نواختن آهنگ زندگی، آهنگی خوش از رؤیای با هم بودن، صدای جمهور، تنین همدلی، حضور و حماسه، آهنگی دلنشین از لحظه شیرین با هم ماندن. موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز همراه با مهمترین تحول سیاسی کشور. 23 بهمن تا 4 اسفند ماه 1398. رادیو انتخابات. خورشید تابان من همیشه پرفروغ بمان، بهار سبز من همیشه معطر و تازه بمان.
پای عشق تو میمانم سر زمین من ایران، خاک پاک تو میبوسم، از شکوه تو میخوانم.
دوباره در عرصه میدان رقابت، این دلاور ایران زمین، این میهن دوست، مؤمن و غیور و مقاوم، با شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی ظرفیت عظیم خود را به زیباترین شکل با متانت و خردورزی و آگاهی و آینده نگری با انتخابی اصلح و شایسته به نمایش می‌گذارد. دوباره تصاویری ثبت خواهد شد با زیبایی و چیر دستی هرچه تمامتر، با اشتیاق و امید و همبستگی. ما ملت ایران امیدوارانه، نفوذ ناپذیر، پرنشاط و مصمم، با دلی سرشار از امید و ایمان خود به حول و قوه الهی، چهره اقتدار و صلابت و وفاق ملی را به نمایش خواهیم گذاشت.
در آستانه برگزاری انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی، معاونت صدای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در شبکه‌های مختلف رادیویی برنامه‌هایی با محوریت انتخابات را تولید و تقدیم می‌کند. رادیو ایران، برنامه‌های ایران امروز، صحن علنی و حضور. رادیو جوان، برنامه های روز شمار انتخابات، فوق‌العاده و وکیل الملل. رادیو معارف، برنامه های ایران سربلند و شاخص. رادیو پیام، نسخه اصلی، شما چه فکر می کنید و بهتر ببینید. رادیو قرآن، برنامه های اخلاق انتخاباتی، بهره ای از کلام بزرگان و برهان. رادیو فرهنگ، برنامه‌های برگ برنده، حق و تکلیف و روزی روزگاری قانون. رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی سیاسی. رادیو تهران، برنامه‌های رو به آینه و بهارستان. رادیو اقتصاد، برنامه‌های بهارستان، انتخاب با شما و ایستگاه 98. رادیو نمایش، نمایش‌های انتخاب پرماجرا، صعود به قله قاف، یک انتخاب، رنگین کمان و لحظه‌های انتخاب. رادیو سلامت، برنامه منتخب مردم. رادیو ورزش، برنامه فصل ششم. رادیو سبا، برنامه‌های برداشت دوم و همهای سبا. برنامه‌های تمامی شبکه‌های رادیویی از 3 درگاه رادیو، گیرنده‌های دیجیتال و نرم‌افزار ایران صدا در دسترس شماست.
رادیو همراه همیشگی لحظه‌های شما.
www.radio.ir
روابط عمومی صدای جمهوری اسلامی ایران.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. به ساعت 2:55 بامداد رسیدیم. در این لحظه میان برنامه درست بنویسیم درست بخوانیم تقدیم به شما میشه. کاربرد صحیح واژه‌ها و عبارات زبان فارسی.
درست بنویسیم درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام، من حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی خدمت شما هستم. شنوندگان عزیز، در این برنامه درباره همزه در انتهای بعضی از کلمات که از عربی وارد زبان فارسی شدن میخوام خدمت شما صحبت بکنم. این همزه خیلی برای ما آشناست، در انتهای واژه‌هایی که در اصل عرض کردم از عربی وارد فارسی شده، مثل املا، انشاء، ارتقاء، استثناء و امثال اون وجود داشته، وجود داره و کاربرد داشته. املا با همزه و انشاء و استثناء و ارتقاء و امثال اون در عربی انتهاش همزه داره، اما در فارسی نیازی نیست ما اصرار بکنیم که حتما اینا رو با همزه به کار ببرن. یعنی به کار بردن اینا بدون همزه به هیچ عنوان غلط نیست، نادرست نیست. ما میگیم املای فارسی، انشای فارسی، استثنای فلان یا ارتقای درجه و امثال این. یه وقتایی یه جایی میبینیم که تأکید میکنن و سفارش میکنن، توصیه میکنن که حتما اینو با همزه بکار، مثلا بگین املا فارسی. من البته در کتابای درسی تا جایی که دیدم این توصیه به چشم نمیخوره، خیلی خوشحالم که این توصیه رو نمیبینیم. املا و انشا بدون همزه، استثناء و امثال اون که همزه ما در فارسی نمیذاریم منشون، نه در تلفظ نه در نوشتار، اینا واژه‌های عربی یا واژه‌های غیر فارسی فارسی شدن. وقتی ما میگیم املا، انشا، این با ساختار آوایی زبان فارسی بیشتر همخوانی و تناسب داره. یعنی تلفظ همزه که به اصطلاح یه واج یا یک آوای حلقیه سنگینه برای ما و در خیلی جاها ما این همزه رو میندازیم. این رو هم ما شبیه همزه در فارسی امروز دست کم تلفظ میکنیم. خیلی جاها ما اینو نرمتر به زبون میاریم، مثلا میگیم جمع شمع، نمیگیم جمع شمع و امثال اون. پس نیازی نیست ما اصرار بکنیم که املا، انشا و امثال اونو با همزه انتهاییش به کار ببرن. مخصوصا تأکید میکنم در نوشتار هم به همین شکل، ما وقتی اینو بدون همزه بنویسیم این غلط نیست. وقتی اضافه میشه به کلمه دیگه‌ای به اصطلاح، یا حالا مضاف باشه یا موصوف کلمه باشه، یعنی املای فارسی، املای پخته، انشای درست، انشای سلیس، انشای روان و امثال اون، ما یه میذاریم، هیچ نیازی به اون همزه انتهایی نداریم. بنابراین املا و انشا و استثناء و ارتقاء و امثال اون که کم هم نیستن در فارسی، واژه عربی که وارد فارسی شدن و هنوز به کار میرن، بدون همزه گفتن و نوشتنشون به هیچ عنوان غلط نیست، بلکه اگر اینا رو ما با همزه تلفظ کنیم یه سنگینی تلفظ ایجاد کردیم. هیچ بنابراین نیازی در گفتار و نوشتار نداریم که همزه اینا رو به کار ببریم، بگیم یا بنویسیم. اینا واژه های فارسی شدن. تا برنامه آینده که درباره واژه و واژه های دیگه خدمت شما شنوندگان عزیز صحبت بکنم، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو. در خدمتتون هستیم. میان برنامه درست بنویسیم درست بخوانیم رو شنیدید و اما به ساعت 3 بامداد رسیدیم. در ادامه برنامه های رادیو گفتگو، برنامه راه روشن تقدیم به شما میشه. نگرش سیاسی حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه عنوان این برنامه است.
راه روشن. برنامه از شبکه رادیوی گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان و فرشتگان رادیو گفتگو سلام. برنامه راه روشن رو تقدیم شما میکنیم. کارشناس حضوری برنامه حضرت حجت الاسلام المسلمین جناب استاد آقاجانی، سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و احترام دارم حضور شما.